بازیکن‌ها، خصوصا این بازیکن‌های تیم ملیمون که توی این مسابقه هم بودن، صلاح نمی‌بینیم ما به عنوان کمیته پزشکی مسابقات برگزار بشه. خب رئیس فدراسیون موافقت کرد مسابقات به تعویق بود.
بله، خب به هر صورت هم آقای حسنی، خیلی از بازیکنان مال استانهایی هستن که استانهای قرمز هستن، مثل کردستان، بله، خوزستان، و یه مقدار کار رو خطرناکتر میکنه.
بله،
قطعا. بله، و آقای حسنی، یه نشستی شما داشتید به قول معروف، نشست رؤسا و دبیرهای فدراسیونهای راکتی، که به هر صورت هم دبیرها بودن هم رؤسای فدراسیونها بودن. راجع به این بفهمید که اصلا این جلسه برای چی برگزار شده، و فهم کنم که بانی این جلسه هم شما بودید.
بله، بانی جلسه خب فدراسیون تنیس چینیز بود، ولی بله، شد که اولین جلسه در فدراسیون تنیس برگزار بشه.
بله،
روز گذشته البته فدراسیون بدمینتون در حقیقت قایب بود، ولی جلسات رو بعد قول دادن که قطعا باشن. صحبت های خیلی خوبی شد، چون همونطوری که شما مستحضر هستیم و آقای کشاورز،
بله،
رشته های راکتی به یه نوعی در بعضی از جهات مشترکن توی یه سری از کارها، و قرار شد که همه جا میدیم. مثلا الان رادیو ورزش برنامه رو ترتیب داده به عنوان ورزش های راکتی، به دلیل اون ساختاری که این ورزش ها با هم دارن و ارتباطی که با هم میتونن داشته باشن. صحبت های خیلی خوبی شد، و البته جلسه اولم بود، روی بعضی از موضوعات صحبت شد. قرار شد که جلسات آینده هر ماه برگزار بشه. ابتدا دبیرهای چهار تا فدراسیون با هم جلسه داشته باشن، بعضی از موارد اجرایی که میشه با همکاری هم انجام داد رو جمع‌بندی بکنن، و بعد از اون جلسه رؤسای فدراسیون برگزار بشه که اون دقیقا جمع‌بندی دبیرها تصویب بشه.
آقای حسنی، یادتون باشه
قبلا این اتفاق قرار بود بیفته.
قبلا افتاد، ایاتون باشه، یه دوره توی سال 85-86 اینا،
بله،
مسابقاتی برگزار شد که ورزشکاران این چهار رشته، یه مسابقه بود، حالا خیلی سمبولیک هم بود دیگه، می اومدن توی این چهار تا رشته مسابقه میدادن، امتیازشون جمع میکردن، مثلا میگفتن انوشا شاغلی از توی تنیس تو ورزش‌های راکتی اول شد. بله، یا آقای
حسنی، آقای کشاورز چون خودش تنیسوره، قهرمان خودشون رو،
نه قهرمان راکتی نوروزی رو میگفتن، الان داشتم آقای افشین، نه مثال زدم،
نه خواهش میکنم،
خدمت رو عرض بکنم که بعدش هم یادمه که یه دوره باز با دو سال فاصله نواب رئیس ورزش‌های راکتی با هم جلسات منظمی داشتن، 5-6 جلسه ای هم یادمه که برگزار شد. این اتفاق افتاد.
حتی سال 89 هم یه جلسه دیگه بود، قرار بود که یک در حقیقت خبرگزاری رشته های راکتی را اندازی بشه با محوریت چهار تا فدراسیون،
بله،
که اونم انجام نشد، ولی الان فکر میکنم که
برای این عرض کردم که انشالله این دفعه انجام بشه.
بله، بله،
دفعات قبل حتی چند قدمی هم جلو رفتن، بعد یه دفعه اوضاع به هم خورد و دیگه چیز نشد. توی همین رویدادی هم که شما داشتی چند روز پیش جلسه برگزار شد، آقای عزیزی پور هم اسمشون برده شد از اسکواش، ولی تو عکس نبودن، درسته؟
آقای
عزیزی پور دبیر فدراسیون اسکواش،
نه یکم دیر اومدن،
عکسو پس زود گرفتن،
بودن، بله،
عکسو یکم زود گرفتن پس،
آره، اون اوایل جلسه عکس گرفتن، ولی یکم دیر اومدن، ولی بودن، خیلی این بودن، یک ساعت و خوبی از جلسه رو بودن. صحبتای خیلی خوبی شد، یا بالاخره یه مشاوره هایی
انشالله کارهای خیلی خوب هم بشه جناب عزیزی،
انشالله حتما،
صحبت ها که همیشه جالبه، انشالله یه سری کارهای خوب هم انجام بشه تا این چارت رشته، من فکر میکنم یه مقداری بتونه توی همافزایی همدیگه هم اثرگذار باشه. بازی کنم، من یادم در گذشته آقای احتشامزاده میتونن شهادت بدن، مرحوم کامبیز درخشان جوان، هم تنیس باز خوبی بودن، هم تنیس روی میز خیلی خوب بازی میکردن،
حالا نه در حد
بله، بدمینتون باز خیلی خوب بودن، آقای جمشید پورترک،
بله،
اسکواش باز خیلی خوبی بود، تنیس بازم بود، البته هیچ کدومش آقای احتشام زاده رو نمیتونستن شکست بدن، اما در حال تلاش میکردن که ورزشکاران خوبی تو این چارشته باشن. یه مقدار از لحاظ روحی موقع استراحت کردن میخواستن به خودشون، استر کامبیز درف جوان مثلا برنامه‌اش همین بود، پا 5 ساعت 6 ساعت تنیس تمرین میکرد، میخواست استراحت کنه، میاد وای میساد تازه پینگ‌پنگ بازی میکرد. به همین دلیل عرض میکنم که خیلی میتونه کمک کننده باشه، بازیکنان بتونن به آرامش بهتری برسن تو این شرایطی که حالا بیرون هم نمیشه رفت، بعد مواظب کرونا هم بود، حالا معلومم نیستش که به این زودی این قضیه برطرف بشه. فکر میکنم این کار شما خیلی چاره‌ساز باشه، به شرطی که یه بانی داشته باشه مثل خود جناب علی که پیشنهاد دهنده بودین جناب حسنی، که این کار حتما پیگیری کنین به نتیجه هم برسه.
ما قطعا این کار رو خواهیم کرد. مثلا توی بخش آموزش ما یه اشتراکات کلاس‌های آموزشی داریم، نحوه برگزاری چطوره. مثلا ما الان دیروز یه ایده از فدراسیون تنیس گرفتیم، یه کاری رو شروع کرده بودن تازه و ما هم داریم پیگیری میکنیم توی فدراسیون پزشکی اون کار رو انجام بدیم. ضمن اینکه صحبتی که شد، قرار شد که توی جلسه بعدی راهکارش تهیه بشه و راهکار اجرایش انجام بدیم و هر چهار رئیس فدراسیون نامه‌ای به رئیس شبکه ورزش بزنن و یک برنامه رشته‌های راکتی در شبکه ورزش رو اندازی بشه و اون کارم داریم پیگیری میکنیم که حالا چه کارهایی بایستی فدراسیون انجام بدن، چه کارهایی شبکه.
اینم جناب حسنی، اینم انجام شد چند سال پیش ولی رفت جز برنامه‌هایی که به صورت برآوردی بود که قرار بود منابعش از بیرون از سازمان تامین بشه. این برنامه یادم تهیه کنندش هم مشخص شد و ساعتش هم معلوم شد.
برآورد مالیش رو چهار فدراسیون به عهده گرفتن.
بل.
حتی بیرون از کار همین بعد بحث برنامه‌های مثلا تصویری ضبط اینا رو هم قرار شد که با هماهنگی روابط عمومی هر چهار فدراسیون این کار انجام بشه. من فکر میکنم این کار، این چند تا کاری که قرار شد که صحبت شدوشون، قطعا چهار تا فدراسیون میتونن انجام بدن و راغبن که این کارو انجام بدن. انشالله که به زودی حالا این کارو انجام بشه که یه تحرکی توی چهار تا رشته راکتی انجام بشه.
خیلی ممنون جناب حسنی.
خیلی ممنون آقای حسنی عزیز، دبیر محترم فدراسیون، از توضیحات کاملتون.
ممنونم.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم.
خدافظ.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و حتما به جهت توجهتون به برنامه ورزش ایران ویژه ورزش راکتی. تا هنوز خیلی از رشته ورزشی تنیس روی میز فاصله نگرفتیم. آقای احتشامزاده اگه مطلبی باقی مونده راجع به تنیس روی میز بفرمایید.
خواهش میکنم. من رده‌بندی جهانی رو با دیگه بگم خدمتتون که هر سه نفر اول چینی هستن، ژوژینگ، فانژندونگ و مالونگ، هر سه نفر چینی هستن و
دیگه خبری از اروپا
نخیر. کاملا تنیس روی میز در اختیار چینی هست. یعنی به هیچ
اون دوره چجوری شده بود؟
اون دوره والنر بود، یه اوجوبه خاص پرسون بود، پریمورایک بود، تیمونبول بود که البته هنوزم هست، ولی والنر واقعا امپراتوری چینی ها رو شکست داد. حاکم مطلق سویدی.
خیلی اتفاق عجیبی بوده.
بله. و خبر دیگه این که هفته گذشته نشست رؤسای فدراسیون های تنیس روی میز و فدراسیون ورزش کارگری بود.
بله بله.
که در خصوص تنیس روی میز بحث های زیادی داشتن، تعامل اومدن انجام دادن و قرار شد که سه نفر اول کشور در مسابقات قهرمانی تنیس روی میز کارگران کشور به تور ایرانیان راه بده کنه که یه کمکی باشه به ورزشکارا کارگر بتونن یه مقدار پیشرفت داشته باشن و اون مسابقات رو تجربه کنن.
اونجا حضور پیدا بکنن احتمال داره تیمای باشگاهی هم تو لیگ بخانشون دیگه.
بله فعلا قرار شد که این کار انجام بشه و همینطور دو نفر اول تیم ملی مسابقات قهرمانی تنیس میز کارگران، دو نفر اول تیم ملیش به اردوهای تیم ملی بزرگسالان دعوت بشن، چه در بخش بانوان چه در بخش آقایان، تا بتونن که یک پیشرفت خوبی رو هم داشته باشن. تعامل خوبی رو داشتن، دو رئیس فدراسیون صحبت‌های خوبی رو داشتن. قرار شد که فدراسیون تنیس میز هم از امکانات ورزشی فدراسیون کارگری که میدونید اماکن زیادی در اختیارش هست، اونها هم بتونن که یک استفاده ببرن که به صورت یه تعامل خوبی رو ان شاء الله با هم داشته باشن.
ان شاء الله. سپاسگزار از جناب علی آقای احتشام زاده. لطف بفرمایید تا انتهای برنامه شنوندگان عزیز محترم برنامه ورزش ایران ما را همراهی بفرمایید. خبرها قطعا دیدید که مصاحبه دیدید از سرپرست دبیری فدراسیون تنیس کشورمون جناب فرزین زیازری در مورد این که وقتی فدراسیون انتقال پیدا کرد توی صندوق فدراسیون تنیس 12 میلیون تومان بیشتر موجودی وجود نداشته. به همین خاطر ارتباط برقرار کردیم با آقای فرزین زیازری سرپرست دبیری فدراسیون تنیس که یه مقدار راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم. آقای زیازری حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
جناب آقای کشاورز سلام عرض میکنم خدمتتون، همچنین جناب آقای احتشامزاده و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب زیازری من انقدری که یادم هست توی دوره سرپرستی قبلی خب مسابقات جام حذفی داشت برگزار میشد و به نظر می رسید که صندوق فدراسیون خیلی خالی از وجوه نقد نباشه و قرار برای این بود که خب این مسابقات به پایان برسه جوایز نقدی جالبی پرداخت بشه که نسبت به سالهای گذشتم بیشتر باشه. حالا این مسابقات که به پایان نرسید، نمیدونم اون جوایز رو ذخیره نگه داشتن و باقی ماندش این 12 میلیون تومانی که شما اعلام کردید، یا اصلا کلن همه چی با هم 12 میلیون تومانه؟
عرضم به حضور شما در مورد 12 میلیون تومان، حالا گفته‌های مختلفی وجود داره. زمانی که فدراسیون تحویل شده خب عدد فر متفاوت بوده. پس از توی در جلسه‌ای که ما داشتیم توی اون جلسه اعلام شد که در حال حاضر موجودی ما 12 میلیون هست و سوال مرتبط با این قضیه این بود که خب بقیه موجودی فدراسیون چه اتفاقی افتاده. خب هزینه صرف امور جاری شده بوده، امور جاری که مربوط به زمان گذشته بوده و باید پرداخت می شده. نمونش مثلا پرداخت هزینه آقای احمدوند بوده که پرداخت شده، سرمربی تیم ملی طلبی رو داشتن و موارد این چنینی که اسناد و مدارکش موجود هستش پرداختی ها. و خب با توجه به اینکه اواخر سال مشکلات کرونا به وجود اومده، ممکن هستش که مبلغی تعدیل شده باشه در پرداختی ها و درآمدزایی فدراسیون تنیس، به همین دلیل هستش که به این رقم رسیدیم.
اون هزینه‌های باقی مانده تیم ملی که ما تو برنامه گذشته تو زمان سرپرستی پیگیری کردیم، حالا اگر اشتباه به ما نگفته باشن یه چیزی حدود 30 میلیون تومان بود، درسته؟
رقمش رو مطمئن نیستم چقدر بوده. بخشی از طلب دستیاران آقای احمدوند بودش که فکر میکنم در ابتدای دوره آقای دکتر نامنی پرداخت شد.
بله.
شخص آقای احمدوند باقی مونده بود که این مبلغ رو هم آقای نامنی باشون تصفیه حساب کردن. بخشی مربوط به قسمت سایت فدراسیون بود، شامل بدهی‌هایی بودش که در دوره انباشته شده بود. خب اینا تصفیه حساب شدن،
درسته.
مشکلشون حل شده.
ما از طریق همین برنامه هم پیگیری کردیم که اگه امکان پذیره حلش بکنن، که حالا دلخوری پیش نیاد که اگرم انجام دادن کار اگه درست بوده که درسته، فقط اینکه حالا صندوق فدراسیون توش مبلغی باقی نمونده فکر میکنم که یه مقدار کار بعدی دشوار بکنه. البته با حضور جناب علی آقای عزیزی فکر نمیکنم حالا مسئله مالی مسئله مهمی باشه.
ببینید همیشه دغدغه فدراسیون مسائل مالی هست
بس.
ولی خب جذب منابع خودش یکی از نکاتی هستش که باید فدراسیون تنیس درش دخیل باشه و تلاش مضاعفی در این قضیه انجام بده. خب جلساتی رو ما از هفته پیش برگزار کردیم برای جذب منابع مالی. این جذب منابع مالی خب احتیاج دارن تقویم مدون سال 99 ما رو بدونن. متاسفانه تقویم 99 هنوز تدوین نشده، بسته نشده و اون هم به این دلیل هستش که خودمون هنوز جریان مسابقات و این متاسفانه شیوع کرونا باعث شده که نتونیم دقیق این تقویم رو ببندیم.
بله.
و اسپانسر هم احتیاج داره که دقیق جدول مسابقات و سال آینده شما رو بدونه. خب یه قسمتی هستش که واقعا مشکل ساز هستش، اما انشالله فکر میکنم اگر که نخواهیم خیلی اغراق بکنیم یکی دو ماه آینده بتونیم همه رو سر و سامان بدیم، این قسمت مالی رو، حالا همه مسائل کنار این قسمت مالی رو بتونیم انشالله اخبار خوبی رو به گوش برسونیم.
انشالله. جناب آقای زیازری منم خدمت شما عرض سلام دارم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
آقای زیازری راجع به حالا در اختیار داشتن آکادمی یا زمین‌های تنیس برای فدراسیون چه راهکاری رو شما دارید؟ چیکار می‌خواید بکنید؟
فرصت بسیار مناسبی شده شروع کرونا که ما میتونیم با دقت بیشتری بررسی بکنیم. یعنی این زمان و آرامش اگر که به درستی از این زمان استفاده بکنیم میشه برنامه ریزی مناسبی انجام داد. نامه نگاری شده به خود وزارت ورزش اعلام شده جهت پایگاه قهرمانی و قانونن باید املاک مازاد اجاره داده بشن. رایزنی های لازم شده، راهکارهای لازم دیده شده، دو راهکار جداگانه هستش و اون هم فکر میکنم تا آخر هفته دیگه جواب قابل بیانی رو بگیریم که بتونیم انتشار بدیم و اطلاع رسانی.
بله، چون در گذشته فهم کنم که باشگاه استقلال در اختیار فدراسیون بله. بود زمیناش و الان دنبال باشگاه استقلال شما دیگه نیستید فکر میکنم.
باشگاه استقلال قاعدتاً از نظر قانون مزایده خب واگذار شده به بخش خصوصی
بله،
و
بله.
قرارداد 3 ساله هم داره.
بله.
هم عرفاً و شرعاً و اخلاقیش درست نیست و همین که خب اصلا قرارداد داره و نمیتونیم روش کاری مانوری بله. انجام بدیم. اما باشگاه‌ها و فضاهای اماکن ورزشی دیگه هستن که قراردادشون در شرف اتمام هستش، اونها دیده شدن، بحث درصدی از استفاده از اینها هستش، هر دو بحث در حال رایزنی و بررسی هستش. فکر میکنم میگم تا هفته دیگه شاید انشالله به برنامه هفته دیگه خود آقای رئیس یا من بتونیم اخبار خوبی رو خدمتشون ارائه بدیم.
آقای زیازری منظورتون از درصد درصدی بله. از تعداد زمین هاست یا درصدی از زمان استفاده از زمین هاست؟
خود این کلمه دقیقاً شما به درستی اشاره کردید جناب کشاورز بحث برانگیزه و درصدی قبلا این بحث مطرح شده بود در مورد باشگاه استقلال آقای دکتر نامنی و آقای عزیزی که 30% از امکانات باشگاه استقلال در اختیار فدراسیون قرار
به صورت تمام وقت درسته؟
بله دقیقاً. حالا این بحث خب شامل بحث حقوقی میشه که این 30% اون وقت قراردادی که بهش بسته شده آیا باید رقمی ازش کم بشه یا باید رقمی بهش اضافه شه زمان بشه، آیا شدنی هست اصلا از در بحث حقوقی یا نه. ما درخواست هامون رو ارائه دادیم، بررسیش دیگه برمیگرده به وزارت ورزش.
ما موقعی که قرارداد بسته شده بود گفتگو کردیم قرار بر این بود که به هر حال توی این قرارداد گنجونده بشه. حالا شما بررسیاتون رو بفرمایید، انشالله هفته آینده مفصلتر راجع به این موضوع امکانات سخت افزاری که میبایست در اختیار فدراسیون تنیس باشه که بتونه کارهاشو در اون پیش ببره بیشتر صحبت خواهیم کرد.
امید به خدا انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای فرزین زیازری سرپرست دبیری فدراسیون تنیس کشور.
ممنون آقای زیازری.
خداحافظ.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
خب تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به جهت توجه و همراهیتون با این برنامه. آقای تشم زده یک دقیقه پایانی برنامه، اگه توی یک دقیقه خبری از اسکواش دارید بفرمایید.
فکر کنم سرعتی بگم دیگه، حضور دکتر رنگرز مسئول استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان در معرف دسون و تقدیر از فعالیت‌های آنان بودش که و همینطور اعلام روز جهانی اسکواش 19 مهر ماه از سوی فدراسیون جهانی اعلام شده و همچنین نایب رئیس پدر سرکار خانم سهرابی معرفی شده و تفاهم‌نامه‌ای هم بین دانشگاه آزاد و فدراسیون اسکواش انعقاد شد و قرار شد که تیمی باشگاهی بدن و مسئولی هم در دانشگاه آزاد به عنوان مسئول انجمن اسکواش معرفی
بشه. بسیار سپاسگزار از جناب آقای احتشام‌زاده به جهت حضورتون در این برنامه و توضیحات بسیار خوبی که دادید.
قربون شما برم، خیلی ممنونم. امیدوارم که رعایت فاصله پزشکی و ماسک رو حتما هموطنا عزیزم انجام بدن.
انشالله. ما از شما شنوندگان عزیز و ارجمند سپاسگزاریم که ما را تا انتهای این برنامه همراهی کردید. به اتفاق تمامی همکارانم در گروه تهیه این برنامه، تا فرصت بعد همگی شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
Thank you. قفس مرده در باغ و بیاد منش آزاد کنی. فصل گل می گذرد می گذرد، فصل گل می گذرد، هم نفسان بهر خدا بنشید بنشید.
خرسندیم که در دل این ساعات که ما فرصت و سعادت خدمت به شما رو از رادیو ورزش پیدا کردیم، هنگامه دلنواز اذان و نیایش هم هست و امید که همه ما از این دقایق نورانی نهایت حظ و بهره معنوی رو ببریم.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانه‌ات می‌شوم و غزل امید را در آستانت سر می‌دهم، آسمانی ترین شبهای من است.